أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مرحلة أول معرفية يك دارو ويك تركيب داروية بسيار مؤثر ومفيد و اون داروی پماد مفاصل است. پماد مفاصل یا داروی مالیدنی، ولی بسیار مؤثر برای زانو درد و مفصل درد به طور کلی. و اون داروی چیزه، داروی شیطرج، داروی شیطرج که قرص مفاصل است. اما دل انشاءالله یه روز دیگه راجع به قرص مفاصل، داروی شیطرج و قرص مفاصل، این هم یه داروی بسیار مؤثر و مفید و اثر معجزه آسا دارد. برای زانو درد، برای درد مفصل، برای آب آوردن مفصل ها، برای ورم مفصل و مشکلات دیگر مفاصل، زانوها به خصوص زانوهاست که امروزه درمان درست حسابی ندارد. این دارو ما تجربه کردیم، امتحان کردیم، اثر خیلی زیادی داره. بله، سایدگی هم خوبه، برای التراز هم خوبه، کل مشکلات مفاصل رو درمان میکنه. اصل این دارو گیاه شیطرج هست، ولی خب ما ترکیبی درست میکنیم از شیطرج. لا شیطرج مثلا به مقدار 50 گرم یا 10 مثقال، انجدان رومی هم 10 مثقال، و علاوه بر شیطرج و انجدان رومی 2 مثقال فلفل، ولا فلفل سیاه و فلفل قرمز، 2 مثقال فلفل. این ترکیب داروی مفاصل، داروی شیطرج. پس بنابراین شد شیطرج که اصل دارو گیاه شیطرج است، و بعد از اون هم انجدان رومی، و علاوه بر این هم فلفل. فلفل حالا چون فلفل خاصیت تسکین دهندگی داره، درد را ساکن میکنه، درد را ساکت میکنه. بله، دارچین هم، بله دارچین هم خوبه به این دارو اضافه بشه، زیرا این هم 2 مثقال، 2 مثقال فلفل، 2 مثقال هم دارچین گردش خون را زیاد میکنه و سبب ترمیم مفصل و زانو میشه. بس 4 تا، یکی شیطرج، دیگری انجدان رومی که اینا باید مساوی باشن. بعد از این هم فلفل و غیر از فلفل هم دارچین است. این ترکیب چهارگانه اگر برات آسیاب بشن و با هم مخلوط بشن به شکل قرص تهیه بشن، مصرفش هم یکی صبح یکی شب. راجع به قرصش تقریبا اندازه یک کپسول پونسر، یک فندق ما میگیم. بله بله نه مولایی نه نه صبح قبل از قضا شب بعد. دو نکته هم وجود داره. نکته اول راجع به شیطرج. امروز البته شیطرج چون خودش چوب و درختان است، امروز شیطرجی که در بازار هست نوعا تقلبیه، قبلا اینجوری نبود. الان چون تقاضا زیاد شده میرن این درختانی که هرزه میکنن ساقه های باریکش جمع میکنن میان میفروشن به عنوان شیطرج. نشانه داره شیطرج، نشانه است اینه، شیطرج زمانی که آسیاب میشه تبدیل میشه به پش، خیلی سخت آسیاب میشه تبدیل میشه به پش. نشانش اینه، اگر تبدیل شد به پشم یا پشمک، این شیطرج شیطرج اصلی و واقعی است. ولی اگر تبدیل به پشمک نشد، این به احتمال زیاد یا تقلبی یا خیلی کهنه. فقط در این دو صورت کاملا آسیاب میشه. با شیطرج واقعی ما مشکل آسیاب داریم، حتی به آسیاب های بزرگ بدیم آسیابش کنن، این پشمک تبدیل میشه به پشمک لاقل یک قسمتش، و این سخت آسیاب میشه. حالا شاید خصوصیت درمانیش در همین است. انجدان رومی با انجدان ایران هم تفاوت داره. انجدان رومی سفید رنگ است، وسطش هم یه دانه شبیه به زیره است، قهوه رنگ، ولی سفید. کلا انجدان سفید، انجدان رومی طعم و عطر هم نداره. طعم و عطر بله چیز نداره انجدان ایران، یا فرض کنید که گلپر، طعم گلپر نداره انجدان رومی. حالا اگر انجدان رومی نبود، انجدان ایران هم در مرتبه دوم که زرد رنگ است و متمایل به زردی، اون هم وسطش قهوه‌ای رنگ. خیلی خوب، این راجع به انجدان. اما راجع به فلفل، گلپر نه فرق میکنه، انجدان رومی با گلپر فرق میکنه، تفاوت داره. گلپر یه چیزه، انجدان یه چیز دیگریست. گلپر یک گیاهیست، شاید ارتفاعش به یک متر هم برسه، در شمال خیلی زیاده، ولی انجدان یک گیاه کوتاهی شاید یک وجب برسه، خیلی بله اندازه یه متر نیم متر نمیرسه، یه وجب است یا یه خورده. این راجع به انجدان. خب راجع به فلفل، که فلفلی که در روایات وارد شده بیشتر فلفل سیاه، و بطه فلفل قرمز هم در این زمینه امتحان شده مؤثره، دارچین هم که معروف. این راجع به این دارو خوبه، این را به شکل کپسول العسل بهش اضافه کنید و به شکل کپسول در بیارید. چون تنده، چون فلفل داره قابل جویدن نیست، به شکل کپسول درش بیارید و با آب قرد داده بشه، نه جوان اذیت بشن. دو مثقال فلفل داره، به همین جهت خیلی تنده، باید به شکل کپسول با عسل مخلوط بشه و او را به شکل کپسول در بیاد با آب قرد بدن. این راجع به این درمان، درمان خیلی خوب، خیلی مؤثر و یه معجزه است واقعا. ما چقدر الان بیمار داریم؟ شاید بله؟ عسل در حدی است که بتونی کپسول یا خمیر تهیه بشه سفت، در حدی که بتونی کپسول درست کنی. خیلی خوب، این دارو بسیار داروی مؤثری است و ما چقدر افراد دادیم و خوب شدن. حتی همین دو سه روز پیش، هم یه روز بود یا پری روز بود، یه خانمی آمد گفت من سرقم با عصا آمدم، این بار بدون اصلا با عصا آمدم، خیلی سخت همراه، این بارم بدون عصا آمدم. حالا میبینه بالاخره من درد مردم کم بشه خوشحال میشه. ولی اینا مصرف میکنه یه مدتی تا مشکل دردشون برطرف بشه. بله، اینا بعضی ها قرص و خیلی براشون میفته، بعضی ها پوماد و جمع و جمع و احواط، هر دور جمع کنید، هم مرکبه یکم فاصله هم بهش اضافه میشه دیگه، 100% میشه. خیلی داروی خوبی، حالا کپسول از امریکا میارن و خیلی قیمتش هم زیاده و میگن از استخوان مرده هم درست میشه و عنوان بازیافت و استخوان مرده، ولی خیلی تأثیر نداره، یه تأثیر موقتی داره، تأثیر دائمی نداره. ولی شیء فرج و پوماد و مرکبه یک مفاصل این تأثیر اساسی داره و واقعا زانوها را درمان میکنه برای سالهای سال. حالا یه مدتی میگذره تا دوباره این مشکل به وجود بیاد، برای مفاصل هم میاره، مشکلات خیلی زیاد، عوارض هم داره، حالا استخوان هم برده دیگه. خیلی بله، بعید نیست، البته کل مفصلهای بدن خوبه ولی برای زانوها حتما مؤثر. نه پومادش فرق، پوماد تقریبا 10-11 تا یا 13 تا گیاه داره علاوه بر پومادی که. خیلی خوب، این راجع به این داروست. من میگردیم به بحث اصلیمون که درمان، درمانهای عام، درمانهای کل بیماری، درمانهایی که عمومیت داره و میتونه بیماری ها را درمان، ولی یه طایفه بزرگ از بیماری ها را درمان میکنم. یکی از این درمان ها درمان با صدقه است. این یک فاز جدیدی از درمانی که در دنیا مطرح نیست، هیچ جای دنیا هیچ طبی و هیچ مکتبی درمان با صدقه را مطرح نمی کنه بجز اسلام، پیامبر ماست، مسئله ائمه ماست، مسئله درمان با صدقه را مطرح می کنند تا جایی که می فرمایند صدقه داروست، صدقه خودش داروست و خودش درمان است، بلکه داروی مؤثر، نه فقط دارو بلکه داروی مؤثر و داروی موفق. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند الصدقة دواء منجح، صدقه دارویی است که موفق و مؤثر است، اثر دارد و مؤثر است، صدقه تنها نیست بلکه صدقه مؤثر. نکته اول در این روایت اینه، صدقه داروست، نکته اول اینه. نکته دوم این است که داروی مؤثری است، داروی با اثر، دارویی که گاهی اثر کنه گاهی اثر نکنه نیست. خیلی خوب، حالا این روایت دیگری داریم. بله، روایت شده با چند طریق نقل شده از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، از پدرانش، از پیامبر فرماید داروا مرضاکم بالصدقه، بیمارانتون را با صدقه درمان کنید. حالا شاید اون روایت اول از صدقه دواء منجح، شاید اون روایت اول این مفاد رو داره که شاید کسی این را استفاده کنه که صدقه دارویی است و ممکنه داروی بیماری های نفسی، داروی بیماری های اعتقادی، روحی، روانی باشه. ولی این دیگه، این روایت دوم که از پیامبر واضح و روشن مراد همون بیماری هاست. داروا مرضاکم بالصدقه، بیمارانتون را با صدقه درمان کنید. روایت دیگری باز از پیامبر می‌فرمایند که الصدقه ترفع البلاء المبرم، صدقه بلایی که مبرم و محکم شده را رفع میکنه، دفع میکنه. فتداووا مرضاکم بالصدقه، امر شدیم که بیماران خود را با صدقه درمان کنید، درمان کنید. امر صیغه امر است، پیامبر امر میکنه که بیماران خود را با صدقه درمان کنید. روایت بعدی کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید دعوا مرضاکم بالصدقه، بیماران خود را با صدقه درمان کنید. وَدْفَعُ الْبَلَاءَ بِالدُّعَا، بلاها را با وسیله دعا دفع کنید. وَدْفَعُ الْبَلَاءَ بِالدُّعَا، شاید واضح ترین روایت این روایتی است که از موسی بن جعفر امام کاظم صلوات الله و سلام علیه ان رجلا شكا الیه اننی فی عشرت نفر من العیال کلهم مریض، ما 10 نفر خانوار هستیم همه هم بیمار، 10 نفر خانوار هستیم همه هم بیمار. کلهم مریض، فقال له موسی علیه السلام داوهم بالصدقه، با صدقه درمانشون کن. فلیس شیئون اسرع اجابتا من الصدقه، چیزی نیست که سریعتر از صدقه باشه، چیزی نیست که اثر کند سریعتر از صدقه یا سبب بشه که دعا مستجاب بشه، چیزی نیست جز صدقه است. ولا احرا منفعتا للمریض من الصدقه، چیزی مفیدتر از صدقه برای بیمار نیست، چیزی مفیدتر از صدقه برای بیمار نیست. یعنی نه این داروهای اروپایی، نه این داروهای آمریکایی، نه این عملهای جراحی مفیدتر از صدقه برای بیمار نیستند. هیچ کدوم اینها برای بیمار مفیدتر نیستند. مفیدترین چیز همون صدقه است. خب مسئله واقعا جدی است. درمان با صدقه این دوباره باید زنده بشه، البته روش مخصوص داره. بله؟ ولا اجرا، نه اجرا درست، اجرا منفعتا درست، اجرا ولا اجرا منفعتا یعنی زود منفعتش اثرش زود به جریان میفته و ملحوظ است و مشهوده. خیلی خوب، اما راجع به چگونه آدم باید صدقه بده، صدقه درمانی با صدقه های دیگر شاید تفاوت داشته باشد. خوب، صدقه به هر حال خوبه، به هر نحو خوبه، اثر هم داره، آثاری هم داره، آثارش محقق میشه. خوب، البته صدقه هم شرایطی داره، باید ریا نباشه، یمنتی بر متصدق عليه نباشه، اذیتش نباید بکنم. خیلی خوب. ولی در خصوص درمان با صدقه روشهایی در روایات ذکر شده. صدقه تنها نیست، یکی این است که باید صدقه کند، خود شخص بیمار با دست خودش صدقه بده، یه نکته. نکته دوم این است که قضا باید بده. نکته دومش اینه، باید قضا بده. سوم این است که باید از فقیر بخواهد که برای او دعا کند. حالا حداقل شرایطش اینه. روایتی داریم کلینی در خبری که در روایتی که صحیح السند است از عبدالله بن سنان که از اهل اجماع من اجمعت العصابة على تصحیح ما يصح عنهم عن ابي عبد الله عليه السلام از امام صادق قال سمعته يقول، شنیدم امام صادق می فرماید يستحب للمريض، مستحب است، مطلوب است برای بیمار، ان يعطي السائل بيده، با دست خودش، بیمار باید با دست خودش به فقیر بدهد، صدقه بدهد، بیده و یأمر السائل ان يدعو له، و اون فقیر بگوید که برای او دعا کند، از او بخواهد که برای او دعا کند. این شرط اولش، یکی از این شروط این است که باید قضا باشه، پول نباشه. صدقه دادن، پول دادن خوبه برای مشکلات دیگر، ولی برای بیماری باید قضا بده و قضای مهم باید باشه. روایتی داریم از سیدنا ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام ان بعض اهل بیته ذکر له امر علیله، یکی از اهل بیتش برای او حال یک بیمار ذکر کردن، علیل عنده، بیماری که دارد اهل خونش، فقال ادعو بمکتل فاجعل فیه برن، برو یک مکتل، لا مکتل یک ظرفی است، یک ظرفی تهیه کن و در اون ظرف گندم قرار بده، ادعو بمکتل واجعل فیه برن واجعله بین یدیه، این ظرف را روبروی اون بیمار قرار بده، مقابل این بیمار قرار بده، واجعله بین یدیه و امر المانکه اذا جاء سائل، امر کن خادم ها را اگر کسی بیاد، فقیری بیاد، سوال کننده ای بیاد، ان یدخلوه علیه، وارد کنن بر اون شخص بیمار، فیناوله منه بیده، از اون ظرف گندم به اون شخص بده با دست خودش، و یامره ان یدعو له، و او امر کند که برای بیمار دعا کند، برای خودش دعا کند. پس ببینید باید قضا بده، گندم بده، قضا بده، دینار و درهم نیست، راهش، روشش اینه، حالا یک ظرفی بیاره و در اون گندم قرار بده و فقرا به سوال نای سوال کننده ها و فقرا متکدیان بیان وارد بشن بر بیمار و بیمار با دست خودش این گندم ها را بده. این راوی میگه افلا اعطی الدنانیر و الدراهم، دینار و درهم ندم، طلا و نقره ندم، حالا این خیلی مثلا شارژ شده، میگه من صدقه میدم دینار و درهم، افلا اعطی الدنانیر و الدراهم، امام فرمود بله اصنع ما آمرک، اینی که من گفتم انجام بده، دینار و درهم نده، گندم بده، اصنع ما آمرک به، فکذالک روینا، این از ما نیست، همینجور از پیامبر نقل کردیم، روایت میکنیم، به این شکل وارد شده و ما این را تغییر نمیدیم. حالا خیلی شاید درهم و دینار در نظر فقیر مهمه، در نظر مردم مهمه، ولی به نظر امام صادق اونی که روایت شده مهمه، این چیزی که از پیامبر وارد شده مهمه، فکذالک روینا، آیت روایات را دقیق رعایت کرد. پیامبر بیهوده نمی فرماید که گندم بدید. امام صادق هم بیهوده این را نمی فرماید. پس اگر انسان دینار بده، درهم بده، نقره بده، طلا بده، بیمار درمان نمیشه. ولی اگر گندم بده چرا بیمار میشه؟ بله؟ نه، نیازی نیست. الان عرض میکنم اختصاص به گندم نداره، اختصاص به شامل نون هم میشه، نون حالا شامل نون هم میشه. روایت دیگری که دلاله بر این معناست، بله فرماید روایت دیگری است، بله: وقد سئل کیف نداوی مرضانا، چگونه بیماران خود را درمان کنیم. از امام سؤال شده، از امام سؤال شده که بیماران، از امام صادق سؤال شده که چگونه بیماران خود را درمان کنیم، کیف نداوی مرضانا. امام فرمود که مرضانا بالصدقه، چگونه بیماران خود را با صدقه درمان کنیم. امام فرمود اذا کان عندک مریض، زمانی که بیمار دارید، قد اعیاک مرضه، بیماری شما را خسته کرده، نمیتونی درمانش کنی. ببین بیماری های صعب العلاج هم شامل بشه، بیماری که نتونی درمانش کنی، سخت است، اعیاک خسته کرده، فخذ رغیفا من خبزک، نان بگیر از همون نان خودت، فجعله فی مندیل، در یک پارچه قرار بده، او خرقته، در یک دستمال یا خرقه، یعنی پارچه نظیف پاک، فکلما دخل سائل فلیعطه منه کسره. هر فقیری که وارد خونه میشه یه تکی از اون نان به اون فقیر بده، فلیعطه کسره، و یقال له ادعو لفلان، به او بگن که به فلان، برای فلان بیمار دعا کن، ادعو لفلان، فانه یستجاب لهم فیکم، دعاشون در حق شما ها مستجابه، دعایشون در حق خودشون مستجاب نیست، ولا یستجاب لهم فی انفسهم. خیلی خوب، حالا بعضی ها میان از من میپرسن که کسی مثلا امروز نون اصلا نمیگیره، مرسونی نون به عنوان صدقه امروز رایج نیست، مردم دنبال پول دینار و درهم هست. بنده به اونا این پیشنهاد میدم، حالا این بیمار صعب العلاج دارید، سرطانی دارید، MSC دارید، حاضر این میلیون ها تومان خرج کنید، 200 میلیون، 150 میلیون شیمی درمانی کنید، به جای عبرو در یک محله فقیر نشین، برو با نانوایی توافق کن، هر کی میاد میخواد نون بخره خودت پولشو بده، البته توافق کن با نانوایی، نونشو با دست خودت بده به بیمار و به مردم، با دست خودت بده. برو محله های دور افتاده، این محله های فقیر نشین محتاج، حالا بالاخره میان اینهایی که مراجعه میکنن نون میخرن، یه مقدار معتدنبه هم فقیر وجود داره، ارزشی هم نداره. حالا فرض کنید که یک پختنان زور بخواید حساب کنید، چیزی نمیشه، حالا نهایتش مثلا یک 500,000 تومان، 600,000 تومان نهایتش، به طرح نون یکیم گران شده، حالا نهایتش مثلا 1,000,000 تومان بشه، خیلی هم خیلی مثلا فکر نکنم به اون آبون محر. ولی خب این روش خوبی است. ببین خدا میخواد ما درمان بشیم، خوب بشیم، در کنارش میخواد یه فقیری هم سیر بشه، یه گرسنه‌ای هم سیر بشه. این مسئله مودت و مهری که میان مردم هم به وجود میاد. خدا اگر فقیر باشن خوب، چون فقیر شب کرده فقیر، بله طور شاید دعوت کنن. ولی روایت بگه گندمونان، مگر اینکه از استنباط العله بگیم که مراد هر قضایی باشه، مثل برنج و چلو کباب و اینا. همه چی هم بود. خب حالا در عرف مردم درهم و دینار که مهمتره، طلا و نقره، حتی در اون زمان هم بود. مگر این که از این روایات استفاده کنیم، ملاک این است که طعام و غذا باشه. ولی روایت حالی اگر مخواهیم به روایت بهتر این است که ببین، حالا مثلا فرض کنیم کسی از من بپرسه که من چلو کباب بدم چاپ میدارم، بنده باید بگم نه، اون جوری که روایت کردیم عمل کن، همون چیزی که ما مصادر بردیم کدالک رو اینا، این جوری روایت شده. تازه فقط نونش محسوب میشه، باقیشش از جیبت رفته. نه حالا این شاید موضوعیتی نداشته باشه، مهم این است که بله چرا الان لخیر نیستیم از دعا رو کنم. اتفاقا خیلی هم خوشحال میشن. حالا یه روزی در بعضی شهرها تولد امام حسن دون مجانی به مندم، انقدر خوشحال میشن، انقدر میرن میدون صف وای نیستن که نون مجانی بگیرن. من به نظرم فکره یک روش خوبیست، بالاخره ایده خوبیست، نه که بیمار دارن میزن امتحان کنن، بیمار رو ببرن نانوایی در یک جای فقیر نشین، یک جایی که مستضعف زیاد باشه، برن اونجا حالا نخوان خیلی خرج کنن، یه 3000 تومان بشینه اونجا، اندازه 3000 تومان نون به مردم بده، ضرری نداره، یه صدقه ایست بالاخره به دست یه فقیری و یه محتاجی. حالا اگر خوب شد که چی بهتر، نیاز به عمل نداره، نیاز به شیمی درمانی نداره، نیاز به مشکلات داره. ظاهرش این است که خود بیمار، مگر این که بگیم بیمار مثل نماز که خود انسان باید نمازش بخونه، مگر این که دیگه نتونه. آه؟ میگم از ناحیه بیمار، مگر اینکه بیمار خودش نتونه، مثل کسی که نتونه نماز بخونه وضو بگیره وضوش میده. بله ظاهرش آخرش بود. خیلی خوب، این راجع به کیفیتش و روش درمان با صدقه است. خوب البته روایت، بله این روایت هم ظاهرن بیشترش معتبره و خوبه شخص به این روایت عمل کند، نان بده، قضا بده، بسید نان بهتره. خب یه اشکالیست اگر یک کسی بگه مثلا در یه شهری، در یه محلی، اونجا اصلا نون ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره، یا اصلا نون هم نمیخورن، اصلا یک کسی یه شهری در شمال در قدیم فقط برنج میخورده، نون نمیخوره، اونجا کسی نیست که نون ازش بگیره، در این صورت چه کار باید بکنه؟ بله مثل فرض که ما در جوابش این عرض کنیم که اگر کسی مثلا در شهر خودش داروی خودش پیدا نمیشه، به همه داروخانه ها مراجعه کرد، دارو وجود نداره، چیکار میکنه؟ میره شهر دیگر داروش تهیه میکنه. چون عرض شد که صدقه داروست، دارو در شهر خودت پیدا نمیشه، برو یه شهر دیگه، برو یه جایی که مستضعف باشه، شهر دیگه است. خیلی خوب، حالا روایتی هم داریم و بله این مگر تا تنقیح المناط بشه اینجا و علت مستنبطه که قبول نیست، ولی هدف حد الامکان به همین روایت عمل کنه، به همین شکلی که وجود دارد. بوده و اینجوری حاله، حالا جه استحسانت راهی نداره، جایی نداره. خب ما بگیم بله اگر نون خوبه بس برنج حتما بهتره، چون نون کیلوش مثلا 1000 تومانه برنج کیلوش 10000. نه، استحسانت اینجا جایی نداره، باید به همون چیزی که در روایت وارد شده. سؤال بعدی این است که آیا این کار باید در روز باشه یا شب انجام میشه؟ روز باشه یا شب انجام بشه؟ خیلی خوب، شاید ما روایاتی داریم که صدقه اللیل، صدقه سر و صدقه شب بهتره. آیا اینجا هم صدقه شب مؤثره؟ جواب این است که از روایات استفاده بشه که صدقه شب خوبه، ولی برای کارهای آخرتی، برای مهمتر، برای آمرزش گناهان. ولی صدقه روز برای کارهای دنیوی، برای بیماری، برای بلاها، گرفتاری ها و افساری. ولی از مجموع استفاده میشه که صدقه شب هم مؤثر. روایتی که کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صادقه فرماید که این صدقت اللیل تطفئ غضب الرب، صدقه شب و شبانه غضب الهی را خاموش میکنه. تطفئ غضب الرب، بله، و الذنب العظیم، گناه بزرگ را پاک میکنه. و تهون الحساب، حساب روز قیامت را آسان میکنه. و صدقه النهار، صدقه روز، بله، تثمر الحال و تزید فی العمر، عمر را زیاد میکنن. روایت دیگری شیخ صدوق، حال را انسان، حال انسان را بهتر میکنه، بله، و عمر را زیاد میکنه. مال دنیا، مال بیماری، مال بهتر شدن در همین دنیا. حالش هم حالشه، هم حال بیماریش، هم سلامتیش، هم حال زعی فقر و اینا ماست. روایت دیگری که شیخ صدوق از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه، صدقه السر تطفئ الخطیئه، صدقه پنهان خطیئه و گناه را خاموش میکند. و تطفئ غضب الله، غضب الهی را خاموش میکند عز و جل. و صنائع المعروف، کارهای نیک، فانها تدفع میتة السوء، مرگ بد را دفع میکند. و تقی مصارع الهوان، مرگ پست و در جای پست و در حال پست پست را از انسان محافظت میکنه. و تقی، بله، سفریز و واقعیز از مرگ پست. مرگ پست یعنی مرگ در جای پست. مرگ مثلا فرض به مصارع الهوان، خب یکی در مسجد میمیره، در حرم میمیره، این مرگ خوبیست، در راه زیارت امام حسین، در راه در کعبه، این مرگ خوبیست، سرقفلی داره. ولی یکی مثلا میبینی حالا عمرش مثلا خیلی حالا گناه نبود، حالا یه روزی مثلا رفته توی کازینوی جای سینمای اونجا افتاد بود، این میتت الهوان است، این مرگ پست است. حالا همین یه روز رفته این جور جایی هم مرگش داره جایی بالاخره. نون، بله، نون باید باشه، ما به موضوع باید عمل کنیم. صنع المعروف تقی میتة السوء، کارای نیک. حالا کارای نیک مثلا، بله، نه، کارای نیک، بله، صنع المعروف، فانها تدفع میتة السوء، مرگ بد وتقي مصارع الهوان. مال مرگ است، مربوط به مرگ، مرگ بد، مرگ فست دیگه. حالا اگر اولویت است بله بله، مگر این که ارگانیک باشه. بله؟ بله بله بله، این اختصاص به صدقه نداره، کل معروف صدقه از این باب، هر کار خوب، هر کار نیک، کمک به دیگران و همسال. نه لازم نیست، روایات میبرمایی که این کار را نکنید، لاخره خار نکنید طرف مقابل بگی صدقه است، چه لزومی داره؟ بره این آقا داره. خیلی خوب، روایت دیگری است که بله، باز روایت که دیگری معتبر هم است از امام صادق است. کل کارایی نیست،
صدقه نیست،
لفظ صدقه نیست، خوب مصارع معروف، ولی اون در روایت قبلی که اختصاص به بیماری داره فقیر میگه، این عمومیت داره، ولی این دیگه اختصاص به بیماری نداره، شامل کل البته این اسباب به مرگ داره، مگر اولویت استفاده بشه. یه روایت معتبر داره خود زمان قدیم، فقیر زیاد بود، همه میان در میزنن، حالا ما به همین جهت این ابتکار کردیم، باید بری سراغ فقیر نازش هم بکنیم. خب حالا میاد به نانوایی، میاد لازم نیست بکنه، به نانوایی بیاد، اونجا میاد، اونجا این مقدارش محقق میشه، با پای خودش میاد. خیلی خوب، بس بله، روایت دیگه صدقت باللیل تدفع میتت السوء، روایت دیگری معتبره بس از امام صادق، صدقه شبانه مرگ سوء را دفع میکنند، و تدفع سبعین نوعا من البلا، 70 نوع از بلا دفع میکنند. بس این مربوط به دنیا بیماری ها بلاها، ولی صدقه شب است، پس اختصاص به شب صدقه روز ندارد، برای دفع بلاها، دفع بیماری ها اختصاص به صدقه روز ندارد، شامل صدقه شب هم میشه. صدقه شب غضب الهی را خاموش میکند، بله صدقه شب گناهان بزرگ را میامرزه، علاوه بر این هم بیماری ها و بلاها را هم دفع میکند، پس اختصاص به صدقه روز نداره. خب روایت دیگری هم داریم، بله البته شرطش این است که فرماید بهترین صدقه، صدقه بر فقیر، و باید ارحام هم باشه، دو قید، بهترین صدقه اینه، مؤثرترین صدقه اینه. روایتی داریم از پیامبر فرماید وقد سئل أي الصدقة أفضل، كدوم صدقة بهترة، فقال على ذي الرحم الكاشح، أرحم باشه، رحم باشه، كاشح باشه، فقير باشه، كاشح، كاشح يعني فقير، يعني شكبش قود افتاده از گرسنگی و از فقر، این بهترین صدقه است، شاید مؤثرترین صدقه است. بله، ولی روایاتی هم داریم میگه به همه بده، چه آدم مؤمن باشه، چه کسی که ندانی مؤمن هست یا نیست، اعطی من لا تعرف بولایت ولا عداوه، کسی که نمیدونی آیا موالیه، محب اهل بیت یا دشمن اهل بیت، اگر ندونی بهش بده، با ولا عداوة للحق، إن الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا. مرزاش مشخص شد، بهترينش بالاترينش أرحام فقير گرسنة. خب مرز اون طرفیش، مرز این طرفیش هم نهایتش این است که کسی که ندانی دشمن اهل بیت یا دوست اهل بیت، از دوستان اهل بیت، چون نمیدانی میتونی بهش بدی. عقیم لا تعرف و نشناسی و ندانی که اهل ولایت هست یا اهل دشمنی است. قولوا للناس حسنا ولا تطعم النصب لشیء من الحق. کسی که ناصبی باشه و لجاج و عناد داشته باشه، این بهش چیزی نده، فدایی نده. او دعا الى شیء من الباطل، یا کسی است که به سوی باطل دعوت کند، مبلغ باطل باشه. خیلی خوب. البته نکته دیگرش این است که حالا کسی که مخواهی به او صدقه بدی، یا باید مؤمن باشه یا علاقل مجهول الحال باشه. ولی کسی که صدقه بده دیگه تقیدی نداره، چه مؤمن چه غیر مؤمن، اگر صدقه بده خوب میشه، بیماریش خوب میشه. اختصاص بده به مؤمن نداره، چه شرطی نداره که انسانی که صدقه میده مؤمن باشه. روایتی داریم، خبر معتبرم هست، از امام صادق صلوات الله قال قال علی علیه السلام کانو یرون ان الصدقه یدفع بها عن الرجل الظلوم. صدقه بلا دفع میکنه از ظالم، ظالم اگر صدقه بده صدقه بلاها را از او دفع میکنه. خیلی خوب، کافیه، فرماید وقت تمام شد، به این مقدار اتفاق میکنیم. صلی اللہ علیه محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال حالا با وجود کشیست خودان در از نهایت خودان امکان بارداری وجود دارد یا خیر؟
البته با وجود کیست تخمدان، اعتقاد ما این است که امکان بارداری وجود داره. دکترهای امروزی میگن امکان نداره. خیلی موارد، اگر ورمی باشه، میومی باشه، فیبرومی باشه، چسبندگی باشه، میگن امکان بارداری نیست. نسبت به آقایان اگر نطفش ضعیف باشه یا صفر باشه، میگن امکان بارداری نیست. خیلی راحت. ولی تجربه من اینه، در طب اسلامی همه اینا امکان بارداریشون هست. بگه قرآن هم در این مسئله صراحت داره. حالا اون افرادی که مثل زکریا که پیر بود، وقت بلغتو من الکبری عتیا، یه خیلی پیر و فرسوده شدم، یا اون سارا خانم ابراهیم علیه السلام، یا علدو و انا عجوز، من پیر زنم بچه میارم، علدو و انا عجوز. قال کذالک قال ربک و علی هین. خدا اگر بخواد این میشه با دعا. ولی در عین حال ما داروهایی داریم برای رفع کیست و امثال کیست. برای رفع کیست هم استفاده از تماشیر، تماشیر هندی، حالا یا در با اسخر، آبپز اسخر، آبپزش باید بشینن، یا این که به شکل خوراکی و آب شاهی مصرف بشن.
سال بعد بیماری هایپوسپادیاس که باعث مشکل تناسلی می شود، آیا در طب اسلامی درمانی هست یا خیر؟
بله، برای این مشکل اخیراً شایع شده، درمانش هم
درمان چی آجو؟ هایپوسپادیاس یکی از بیماری های تناسلی، نمیشه اسمش اینجا بود.
هره افرادی آلا مطلع میشه این بیماری. درمانش اینه که استفاده کنن از فلنجان و روغن زیتون مخلوط کنن،
و مرکب روی محل بمالن، هم کجی را درمان بکنه و هم مشکل دیگری بیان باشه درمان.
سوال بعدی، کودک نورمایی که مبتلا به رفلکس مثلا است، آیا داروی هست برای درد باشه؟
برای رفلکس مثلا در تکاجلی درمانی نیست، عمل جراحی انجام بدن یا موفق میشه یا نمیشه در بیشتر موقع، ولی در طبق اسلامی داروی مرکب سه از مرکبات اسلامی به شکل معجزه آسان مشکل را حل میکنه.